با اعلام ساعت 15 توجه شما شنونده گرامی را به مجموعه خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط خبرها. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات صلاحیت کاندیدای منتخب را رد کند. معاون وزارت خارجه ایران گفت موضوع آتش بس از مسائل اصلی مورد بس در نشست لوزان بود و طرح استیضاح وزیر علوم به حد نصاب رسید. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به یک استفساریه تصویب کردند که شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه صلاحیت منتخب را رد و آراء او را باطل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس با 151 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 رأی با این استفساریه موافقت کردند. پیشتر این استفساریه در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان با آن ایراد گرفته بود. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس روز یکشنبه گفت مصوبه نمایندگان درباره این استفساریه احتمالاً زمینه ورود مینو خالقی منتخب اصفهان را به مجلس فراهم می‌کند. حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که در مذاکرات لوزان سوئیس درباره آتش بس در سوریه و عوامل اصلی برهم خوردن آن یعنی گروه‌های به گفته وی تروریستی صحبت شده است. در نشست بین‌المللی سوریه که روز شنبه در لوزان برگزار شد، علاوه بر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، وزرای خارجه روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر، عراق، مصر و اردن و نیز استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه حضور داشتند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای توقف درگیری‌ها مطرح شد و حاضران برای برقراری تماس‌های بیشتر با یکدیگر در آینده نزدیک توافق کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این گفتگوها را بسیار صریح و با وجود لحظات پرتنش محل طرح ایده‌های گوناگون برای توقف درگیری‌ها در سوریه خواند. این نشست بدون نتیجه پایان یافت و هیچ بیانیه رسمی هم در مورد آن منتشر نشد. حسین علی حاجی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت امضای طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به حد نصاب رسیده و روز یکشنبه امروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم، اجرا نشدن سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید نزدیک به طیف موسوم به اصولگرا، برگزاری اردوهای مختلط و انتشار نشریات با محتوای لایک، تبلیغ برای مجاهدین خلق و به گفته نمایندگان رژیم طاغوت و رسیدگی نکردن به وضعیت دانشجویان بورسیه را از دلایل خود برای استیضاح وزیر علوم اعلام کردند. آقای فرهادی پیشتر در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود که در دانشگاه‌ها اردوهای مختلط و کنسرت موسیقی برگزار نمی‌شود. در صورتی که استیضاح محمد فرهادی در یکی از جلسات علنی مجلس مطرح شود، این نخستین استیضاح در مجلس دهم شورای اسلامی خواهد بود. پیش از این هم بعضی از نمایندگان مجلس از احتمال استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خبر داده بودند. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید با اجرای صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خدا به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابراهیم گلستان است. آقای گلستان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران ایران در بیش از نیم قرن اخیر ایران بوده است. و همچنین با تأسیس استودیو گلستان در دهه 30 دو فیلم سینمایی با نام‌های خشت و آینه و اسرار گنج دره جنی ساخت و فیلم‌های مستند زیادی از جمله آتش، از قطره تا دریا و موج و مرجان خارا تولید کرد. بسیاری از منتقدان ادبی او را از پیشگامان داستان نویسی کوتاه در ایران می‌دانند و کتاب آذر ماه آخر پاییز او را که حدود 70 سال پیش نوشته از شاهکارهای ادبیات معاصر فارسی می‌دانند. آقای گلستان در بیان دیدگاه‌هایش صریح و بی‌پرواست. او 94 سال سن دارد و من برای گفتگو با او به منزلش در حدود 100 کیلومتری لندن آمدم. آقای گلستان خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میدونی که ما در این برنامه معمولاً از شخصیت‌های معروف میپرسیم که 5 نفر از کسانی رو که بهش علاقه‌مندن چه معاصر چه تاریخی معرفی کنن. من میخواستم از شما بپرسم شما به کدوم 5 نفر؟
من شخصیت معروف نیستم.
خب چه شخصیت؟ شما خود شما ممکن نباشه، ولی خیلی ها به هر شما یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران.
من به صفت روشن فکر اعتقاد ندارم. حتی بعضیا اینقدر به این مسئله تعجب میکنن که امضا میکردن مثلا آگاه، مجله چاپ میکردن مثلا روشن فکر. آخه اگر این روشن فکره، فرض میکنیم که یونگ چی کار است، فروید چی کار است، انگلس چی کار است، تعارف
ها بیدیم کنار. اوکی، نویسنده و فیلمساز که هستیم، اونا که ایرادی
بودم، حال دیگه نیستم.
به هر حال می‌خواستم از شما بپرسم 5 نفری که ما میتونیم به عنوان حداقل 5 نفر از افراد مورد علاقه شما اسم ببریم، کیا میتونن باشن؟
خب علاقه من در چه کانتکست، در چه متنی، در چه زمینه‌ای؟ اگه بخوام تقسیم بندی بکنیم بگیم که در مورد نویسندگی و مواد یه نفر انتخاب بکنم، چطوری میتونم از یه نفر انتخاب بکنم؟ اگر بخوام بگیم در مورد چه اسپورت، خب یه نفر انتخاب بکنم.
حالا شما
زول به خود معلومات ذهنی من میشه، به احساسات من میشه.
میدونم شما هم در تجربه شخصیشون هم در مطالعاتتون برای خیلی آدم‌ها رو میشناسید، مطالعه میکنید، ولی در این برنامه چون ما 5 نفر در مورد صحبت میکنیم، من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه در مورد 5 نفر صحبت بکنیم. مثلا شما همینطوری که قبلا گپ میزدیم آدمایی مثل اسحاق اپریم دوست داشتید.
اپریم خیلی چیزی کامل درستی هست برای این کار.
اپریم یکیه دیگه از کسانی دیگه که از دوستان شما بودن، مهدی سمیعی. مهدی خوبه
خیلی.
این چون 2 نفر. بعد من میدونم که شما دفعه پیش که ما صحبت کرده بودیم، روزهای قبل از ضبط این برنامه، شما از رضا شاه و استالین اسم بردید، اونها هم میتونیم صحبت بکنیم.
خوره
میشه 4 نفر میمونه. پنجمی هم شکسپیر. دفعه پیش گفتید که اگر یک نویسنده باشه میتونه در بین خارجی ها.
ولی هیچ گفتگو نداره که من میگم مولوی، میگم سعدی و این دوتا از هر کسی هم بالاتر میدونم.
بسیار خوب.
ولی در حد، یعنی اگر 3 نفر بخوام اسم ببرم از نویسنده ها، از اونایی که خلق کردن به وسیله کلمه، حتما میگم مولوی، سعدی، شکسپیر. برای خاطر که نظر شخصی من، هر چه ممکن اشتباه میکنم، نظر شخصیت و تمام کارهای هنری به آدمه. کی به آدم رسیدگی کرده، کی آدم رو سعی کرده بشناسه و سعی کرده بشناسونه. تو اینا که هم میشناسم واقعا به اندازه داستایفسکی هم هست، فوکنر هم هست،
خیلی هستم من. ولی شما میخواییم در مورد 5 نفر صحبت بکنیم؟
مولوی، سعدی، شکسپیراله.
میخوام اون 3 نفر اصلا باشم مهموناتون،
هر چی بخواد شما.
چون میگم 5 نفر ما میخوایم انتخاب کنیم، میتونیم بگیم شکسپیر و سعدی، میخوایم بگیم مثلا 2 نفر
مولوی. اگر بخواد بگی سعدی نمیتونیم،
پس میگیم فقط شکسپیر با من نویسنده. ولی بعد شما میتونید موقعی که شکسپیر رو توضیح میدید بگید فقط شکسپیر نیست، مولوی و سعدی.
خب بگید 7 نفر تمام میشه.
خب ما یا مهدی سمیعی رو میخواییم کم کنید مثلا، افریم رو فقط
نه. مهدی سمیعی به خاطر نزدیکی ذهنی و فکری و دوستی که من بهش داشتم.
بسیار خوب. پس آقای گلستان، ما در مورد این 5 نفر صحبت میکنیم: اسحاق ابراهیم، مهدی سمیعی، شکسپیر، رضا شاه و استالین.
خیلی خوب. هر چند رو انتخاب بکنه فرقی فرقی میکنه.
این 5 نفر. شما میدونید من در این برنامه رسمی که برای ایجاد تنوع یک موسیقی هم پخش میکنم. برای شما که اهل موسیقی هستید، من میدونم.
من اصلا اهل موسیقی نیستم.
بابا هستید، من میدونم شما با دقت همه رو گوش میدید.
خب واضحه با دقت، خیلی 60-70 سالی که با دقت گوش میکنم.
گوش میدید همه رو، جزئیات چی میدونید؟ سمفونی رو با مثلا نوه بتون به چندین روایت میشنوید، روایت کارایان با کمپلر میدونید چه فرقشه. برای من از شما خواستم که مثلا بریم یه چیزی انتخاب بکنیم، به خصوص چیزی کلاسیک، سوال نادرستی و من نمی کنم. ولی از تصنیف های ایرانی چطور؟ شما تصنیف ایرانی گوش میدید اصولا؟ علاقه دارید؟
خیلی آره، تصنیف هایی هست که قمر خونده، تصنیف هایی هست که بدیزاده خونده، تصنیف هایی هست که دلکش خونده.
دلکش شما میشناختید اون موقع قدیم اصلا؟
قدیم یعنی کی؟
یعنی موقعی که مثلا دلکش خواننده بود یا قبل از اینکه
خواننده بشه. قبل از اینکه خواننده بشه یعنی دیده بودمش. و نمیدونم که این آواز میخونه. دلکش با اومده بودن توی کارمسرای زندگی میکردن، توی خیابون سیروس، خونه عمون بودم تو کوچه شیخ مرتضی تو خیابون سیروس، این ور خیابون بود کارمسرا، اون ور خیابون بود.
برای من از اون موقع شما دلکش دیدیم.
من دیدی بودم ایشا. وقتی گفتن یه وقتی تصنیف شنیدم، آواز شنیدم، گفتن که این همونه، من تعجب کردم که ولی واقعا خوب میخوند. یعنی دو تا آدم هستن که واقعا شاید دلکش به اندازه کافی سواد نداشت، ولی خب بهش میگفتن که اینه. وقتی میگفت با خودش هم هویت میکرد و قمر مختص با. وقتی قمر توی آوازهای خودش خدا میگه، این اصلا جگر آدم کنده میشه.
تصنیفای دلکش هم بیشتر معینه کرماشای نواب صفا ساخته.
آره؟
هیچ تصنیف خاصی به یادتون میاد؟ مثلا یکیش اگه میگید مثلا من تو اینجا پخش کنم، یاد من کن.
یاد من کن بابرکلا،
یاد من کن خوبه. آره. مثلا از ترانه‌ای که آره. شما برای شما خاطر انگیزه. آره.
هر کجا
در مورد اسحاق ابراهیم. اسحاق ابراهیم خب یکی از دوستان نزدیک شما بود، شما از قدیم ایشونو میشناسید. اسحاق ابراهیم اگه میشه توضیح بدی که شما چرا دوست داری، چه جور شخصیتی بود؟
یه آدم صریحی بود، یه آدمی بود که امتیاز علکی به کسی نمیداد، هیچ چیز رو علکی قبول نمیکرد. در زمینه تفکر که اون داشت آدمای دیگه هم بودن، همطور هم قوی بودن، خلیل ملکی، ولی که میدونهایی که توش تاخت کردن، ابراهیم توی خیلی از این میدون ها تاخت کرد. همی معلم خوبی بود، همی تئوریسین خوبی بود، همی به کار تئوری فکری و عملی اقتصادی کمک کرده بود. یه آدم پرجنبه ای بود.
و بعد شما چطوری باش آشنا شدید؟
یه رفیقم کیانوری، همون کیانوری که بعدا بهش فرش میدن و فلان، از طرف بگیرم
دبیر کل حزب توده ایران
شد. اولش نبود.
بله.
من باش خیلی رفیق بودم، با هم میرفتیم شنا میکردیم. یه روزی من گفت که فردا که بخوایم بریم یا پس فردا که بخوایم بریم یه نفر دیگه هم میبریم شنا کنه با ما، تازه از انگلیس صحبته. رفتیم و این ابراهیم بود. وقتی هم از ایران رفته بود، همین از حیث تحولات ذهنی خودش به این وسعت این آخرش نبود. طبیعی شاگرد برسی بود که توی امتحان کلاس دوازدهم قبول شده بود، توی کنکور بانک که بحث بفرسته خارج حسابداری بخونه قبول شده بود، با این هر دفعه خارج گرفته بود، درسش رو زود خونده بود، چون جنگ بود نمیتونستن برش گردونن و خودش هم استفاده کرد رفت اقتصاد خون برای حسابداری گرفته بود، تموم کرده بود کارشو، رفت اقتصاد خوند.
بعد شما بنابراین از طریق آقای کیانوری با
رفتیم بعد خیلی هم زود با هم دیگه رفیق شدیم، خیلی زیاد. من اون وقت تازه اصیلم برگشته بودم از کارو که در مازندران داشتم میکردم، برگشته بودم و پر از ناراحتی های فکری در فرم اداره حزب بودم. دیده بودم که چطور تقلب هست، حقوق بازی هست، کسافتکاری هست، حتی دوزی و حقوق بازی هست، همه این حالو
در حزب توده.
ولی نمیتونستی بی سب بکنی که همه این دوزی ها تمام بشه، حقوق بازی ها تمام بشه، بعد بیری تو حزب توده. یکی از راه‌های درآوردن حرکت اجتماعی از این کسافتکاری ها این بود که بیری توش و یک کاری بکنی. رفتم از مازندران، دیدم که وحشتناکه. اصلا کار به این رسید که من شب که می‌خواستم بخوابم باید هفته زیر متکام بذارم، نه از ترس مثلا قاضی کلاهی های مازندران بیچاره، نه اساس خود آدمایی که توی حزب بودن. من به چشم خودم دیده بودم که چطوری یارو زنک فقط به خاطر پوست‌کلفتی شخصی، پررویی شخصی شلاق می‌زد. جلوی کسافتکاری رو خواسته بودم بگیرم، گردن کلفتاش تهدید من تهدید. همه این حرفا بود.
بنابراین شاید علاقه شما به اپریم این بود، اونم تا اونجایی که من اطلاع دارم می‌خواست در حزب اصلاحات ایجاد بکنه.
حتما.
می‌خواد چیکار بکنه اپریم مثلا و کاری کرد؟
نه، آره واضحه کاری کرد. اولین کاری که کرد یک کتاب نوشت به عنوان چه باید کرد؟
از تحت تاثیر لنین؟
نه، تمام کلیات رفتارش تا حد زیادی تحت تاثیر لنین بود. ولی اسم اون کتاب رو آره تحت تاثیر اسم کتاب لنین نوشته، ولی حرفاش مربوط به میشه گفت که سایه حرفای لنین بود تو حدی، ولی مربوط به وضع داخل حزب بود، وضع داخلی که خود اپریم هنوز درست نمیشناخت.
ولی اپریم برابری میخواست اصلاحات بکنه و چه باید کرد نوشت، حزب چه باید کرد قبول کرد پیشنهاد؟
حتما قبول نمیشه. حزب اشکال اساسی حزب توده این بود که آدمایی که سر کار بودن واقعا یا مثل اردشیر آوانسیان فرض میکنیم توی کتف درس خونده بودن، فکر میکردن که باید حتما و همه این حرف قبولونده بودن که اگر حرفی ما بزنیم که مورد قبول و چیز شوروی یا نباشه غلطه. تا حدی عملا اینجوری بود، میگفتن غلطه ولی به غلطش میکردن. خب این اشکال اساسی بود توی حزب و اینو اولش هم هیچ کدوم از ماهی که میخواستیم اصلاح بکنیم ملتفت نبودیم. آیه ناظر شده بود هرچی که میگفتن و بعدها دیدیم که چه کسافت کاریایی کردن بدونی که حتی کسی که رئیس کل موومان حزب کمونیستی در روسیه بود که استالین بود اینا خواسته باشه.
بنابراین اصلاحاتی که آقای اپریم پیشنهاد کرد از طرف حزب پذیرفته نشد.
نه،
بعد به همین دلیل بود که اپریم رفت دور برگشت به خارج.
نه، دعوای بانکی بود، بهترین شاگرد بانک بود. اولین کاری که میکرد توی بانک خاص حوزه حزبی درست بکنه و این کارم کرد.
خب
آقای ابتهاج که رئیس بانک بود به این کار مخالف بود.
ابوالحسن
ابتهاج دیگه هشت ابتهاج نبود.
بله برای اونایی که شاید یادش نباشه برای همین گفتم
ولی خب آقای ابتهاج هم درست میگفت، ولی ما اون وقت این درستی رو قبول نمیتونستیم بکنیم، نمیفهمیدیم. ابتهاج خیلی نظریه ساده داشت، میگفت که این بانک باید در ایران رشد بکنه، مرکز اقتصادیات مملکت باشه، بایستی تاجرها تو این بانک بیان پولشون اینجا بذارن وسیله این بانک کار بکنن. اگر تاجر بیاد تو این بانک و ببینه که حرکت کمونیستی توی بانکه خب طبیعی نمیاد، نکنه شما این کارو.
بنابراین آقای اپریم میخواسته در بانک اتحادیه را بندازه، آقای ابتهاج موافق نبود و اخراجش کردن. از
اخراج نکردن، گفتن این کار رو قبول نمی‌کنم. گفتن نمیشه بکن، نکنی تو با پول بانک رفتی درس خوندی باید به بانک کار بکنی. گفت من رو همه که نفروختم به بانک، من این جوری زور میگید شما، من قبول نمی‌کنم. اینا 4-5 نفر بودن، دو تا دیگه که مهم‌تر بودن خرجی بود و مهدی سمیعی بود، هرچند آدمای خیلی در جدول پاکی بودن. بعد از جنگ وقتی که صندوق بین‌المللی پول درست می‌شد در برتن وودز
در نزدیک نیویورک،
نماینده های مختلف کشور مختلف اونجا باید جمع میشن، نماینده ایران هیئت نمایندگی ایران ابتهاج بود و وقتی نمایندگی ها به همدیگه معرفی میشدن نماینده ایران به نماینده انگلیس هم باید معرفی میشد دیگه. وقتی نماینده ایران رو به نماینده انگلیس معرفی کردن، نماینده انگلیس لورد کینز بود. لورد کینز کسی هست که الان تمام اقتصاد مترقی دنیا رسمیش همه با نظریه های کینز هست.
بله بله.
نظریه های کینز نظریه های خیلی درستی هست. بله
جان مینارد کینز.
آره.
بله بله. خب بعد چی گفتن؟
هیچی. تو گفتن که این آقای ابتهاج مال ایران هست. کینز گفت ایران؟ حیف این قریه های هست که اینطوری توی خریهت های کوچیک از چیز میشه. کینز گفت ایران؟ شما بزرگترین اقتصاددان توی مملکت تو هست اپریم ای شا اپریم اسحاق وقتی بریم مثلا
اون اسه چش میشه شه
ای شا میشه دیگه ای شا اپریم گفته این تئوری های من رو حلاجی کرده انتقاد کرده و سه تا نقطه از پیدا کرده که من اشتباه میکنم و راست میگه تو این داستان دو تا چیز هست یکی صاحب نظر بودنه اپریم که دید این کارا رو فهمیده بود یکی خود آدم که فهمیده بود آره اشتباه کرده اشتباهش کسی بهش گفته با تمام بزرگواری کینزی و خودش قبول کرده بود
که یه نفر از ایران ازش
گرفته از هر کسی از هر کجا دنیا
درست.
اتفاقا از ایران با. ایرانی که اصلا به کلی پرت نظر نمی آمد و خب اپریم عملا واقعا خار کرد دیگه.
خب بعدن به حال آقای ابتهاج و اپریم و شما همه اومدید لندن و بعد آقای ابتهاج با اپریم هیچ موقع تماس گرفتند؟
خب اپریم رفت از ایران بیرون مستقیما رفت کارمند ملل متحد شد رئیس اداره اقتصادی ملل متحد شد وقتی که دبیر کل سازمان ملل که بود اون نروژیه سوئدی نروژی بود به حال یادم میاد اون اپریم مأمور کرد که بره کنگو در همون اوائل بود که کنگو میخواست مستقل بشه و دعوا بود و فلان از ظرفا بره مطالعه اقتصادی بکنه اپریم رفتاد اقتصاد مطالعه کرده بود و آماده بود نوشته بود اون گفته بود بهش که این همش تو ایراد گرفتی از انگلیس و آمریکا و فرانسه و بلژیک که دارن به ضرب قوای امپریالیستی خودشون قارت کردن کنگو رو تو یه خوده چیزش کن نرم بکن گفت رقم ریاضی رو نمیشه نرم کرد واقعیت قضیه است که اینا این حقوق‌بازی‌ها رو دارن میکنن که سابسکاری ها رو کردن این دوزی ها رو کردن و این مملکت لخت کردن من نمیتونم دیگه بگم اونم گفته بود که نه باید عوض بکنی من عوض نمیکنم در نتیجه اپریم از چیز ول کرد
ناچار
شد از بیاد بیرون آمد انگلیس تقاضای چیز کرد آنن با او تمام مشخصاتی که داشت قبولش کردن که به استاد دانشگاه آکسفورد بشه و توی آکسفورد بود تا وقتی که مرد در ابتهاج شهیده بود که اپریم اینجاست به قول خود ابتهاج یپرم میگفت یپرم گفتاد که بیاد دعوتش کرده بود که من با آقای ابتهاج آشنایی داشتم برای خود دختر خانم ابتهاج زن پسر خواهر من بود خب شده بود میشناختم میدیدیم هم دیگه گاهی وقتی بله ابتهاج گفت تا هم روز فلان بیا خودیم با نهار اونجا به هم بخوریم اپریم هم میادش دیگه من گفتم چشم رفتم اونجا در که زدن ابتهاج با یک شتابی در باز کرد درست مثل که به یعقوب بگن که یوسف از چیز برگشته اینجور کو اپریم اپریم کوش اپریم کوش میاد کجاست نه داره میاد خب گفته میاد این همینطور در ولع این بود که آیا اپریم میاد یک پدری که مثل یه فرزند گمشده خودشو میخواست همین قوت کار اپریم شناخته بود همین هنوز تو گوشش بود که کینز چی گفته
حالا اگه ممکنه بریم در مورد مهدی سمیعی صحبت کنیم یکی از افراد مورد علاقه شما بازم از دوستان شما طبیعت مهدی سمیعی
خیلی هستن علی خانی هم همینطور هست
بله در مورد مهدی سمیعی شما خاطراتون از مهدی سمیعی چیه و مهدی سمیعی
من مهدی سمیعی اولش از طریق اپریم شناختم من شیراز درس می‌خوندم اونم تهران دیپلم شده بود رفته بود انگلیس درس می‌خونه مهدی با خرجو هر دو اینا با اپریم رفیق بودن هر دو اینا رو من از طریق اپریم شناختم خب از اولی که بهش آشنا شدم واقعا دیدم که آدم داره کف نفس و بزرگی و علو همت و همین حرفا هست دیگه. و اونم وقتی ابتهاج گفته بود که این کار بکن، گفت اونم به رفیق اپریم بود، اونم داخل اتحادیه فلان بود، اونم گفت نمی کنم همون باید این کار بشه، اونو تبدیلش کردن. اپریم هم تبدیل کردن، اپریم نرفت تبدیل بشه، اپریم مهدی تبدیل کردن به یاد زاهدان. گفتم ابتهاج هم ناچار بود این کار رو بکنه.
بله
نه اصلا اصلا چیز نبود، ناچار بود که سیستم رو عوض، شما نمیتونید بکنید در داخل سیستم، یک جوری دادستت بایستی باشه، نمیشه. خب چی؟ مهدی فرستادن زاهدان.
مهدی از آز شخصی چه جواده این بود؟ شما با هم خیلی رفت آمد داشتید دیگه.
برای خاطر آره خب اپریم رفت خارج از ایران.
بله
مهدی بودش دیگه.
مهدی شد رفیق صمیمی شما؟
آره بازه آره.
ولی خب مهدی اقتصاددان بود، شما اهل سینما مهدی... و نویسندگی بودی، ولی با هم رفیق بودی.
اهلیت چی از شاد اگر مهدی بخواست عکاسی بکنه شاد عکس خوبتر میگرد من اگر منم بخواستم اقتصاد بردو خدا
شاد بهتر از اون
شاد بهتر بودم دیاره. نه مهدی بانکداری خونده بود اتفاقا. شما گفت اقتصاد، مهدی از بزرگواریاش این بود که وقتی که شاه بهش گرفتش که بیاد بگه که تو بیا یه حزب درست بکن نخست وزیری باشو، نه رئیس بانک مرکزیش میخواستم بکنم، گفتم بیا رئیس بانک مرکزی باشو. گفت که من حسابداری خوندم، من اقتصاد نخوندم، اینا توی ذهن شما یکی هست ولی در عمل یکی نیست. اگر که بخواید من رئیس بانک مرکزی بشم میتونم میشم، ولی بایستی بر دست من یک بانکدار باشه و من برای این کار کسی رو جز خداداد و فرمان فرمایان سراغ ندارم. شما گفت خب نمیشه. گفت خب میدونم خداداد طرفدار مصدقه، شما مخالفش هستید نمیخواید، ولی این آدم هستی اقتصاد میدونه، این آدم هست که بایستی باشه. حالا شما سربزر بکنید از مصدقه بودنش. گفتگو کرد تو قبولوند
شما قبول کرد
شما قبول کرد آره خداداد شد چی داره دیگه آره. بعد گفتن تو بیا حالا کابینه درست بکن، حزب درست بکن،
حزب سیاسی آره. درست
بکن. مهدی دو مرتبه مشاوره کرد به آشناهای نزدیک خودش، بهش گفتن که مهدی آخه این کار نکن، اگر که تصمیم بگیری فلان کار بکنید که این مخالف میل یا فکر یا فلسفه شما باشه، شما چه کار خواهد کرد؟ قبول خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد؟ تو اول این روشن بکن برای خودت، نه که برو تو هچل بیفت که تو یه چیزی بگی شما بگی نه این کار بکن اون کار نکن، تو بگی من نمی کنم دعوا بشه. از اولش بگو که اینجوریه، من اگر حزب من یه چیزی رو انتخاب کرد به شما پیشنهاد کرد شما نخواهید قبول بکنید، ما چه کار بکنیم؟ قبول نکرد.
خوبه که هم با صراحت به شاه گفت
آره؟
و نگفتم که من برم حالا بشم بعد ببینم چی میشه و فلان، یعنی گفت آقا این شرط من
نه آره خیلی اما اول گربه در حجر واسوش آره هم اول با آقا اینجوری میشه نمیشه.
یکی از دلایل علاقه شما به ایشون هم این صراحت و درستی
بود. آدم وحشتناک درستی بود دیگه، این آدمی بود شاید بشی در تمام دستگاه اگر یک نفر فقط اگر یک نفر دوز نبود مهدی بود. حالا اگر که بگیم 4 نفر 5 نفر دوز نبودن میتونیم آدم دیگر هم بگیم، اما اگر بخواد فقط یک نفر انتخاب بکنید نزد فکر من که اطلاع ندارم که تو اونجایی که اطلاع از رویه و رفتار مهدی داشتم میدونم که اینه. وقتی که مهدی بعد از انقلاب میخواست از ایران بیاد بیرون، شما نمیدونید شاید 100 نفر از افراد بانک مرکزی و بانک ملی بدون که خود مهدی بدونه آمده بودن تمام دور تو دور مهدی چسب مهدی وسط شد. اینجوری این 100 نفر به طرف در خروجی مهرآباد رفتن که مهدی بره، از ترس که مبادا جلویش چون بعض انقلاب بود دیگه جلویش بگیرن. در اون شلوغی همه خود این کار باعث دردسر اون آدمایی که این کاری میخواستن بکنن میشد.
یکی دیگه از افراد مورد علاقه شما استالین، استالین چرا شما به استالین علاقه دارید؟